جلسه پنجم 28 بهمن ماه 1391.
به نام خداوند. جلسه پنجم از سلسله جلسات شریعتی شناسی و بازخوانی میراث فکری علی شریعتی رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین که دو هفته پیش بود رسیدیم به آغاز تحصیل شریعتی در پاریس و حضور او در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در پاریس و مباحثاتی که در گرفته بود، چنان که دیدیم. امروز من میکوشم تتمه دوران حضور شریعتی در پاریس رو و مجموعه فعالیت‌های سیاسی و روشنفکری او رو توضیح بدم تا برسیم به بازگشت او به ایران و خصوصاً رابطه‌ای که او با متفکران و انسان‌های برجسته اون موقع پاریس رو که با اونها در تماس بود، مثل ماسینیون و فانون، رو توضیح بدم که چه تأثیری داشت در شکل‌گیری نظام اندیشگی شریعتی. خب من به تفاریق در جلسات پیش توضیح دادم که روحیه رمانتیک شریعتی او رو سوق می‌داد به این سمت که میان عرفان محوری و سیاست گریزی از سوی و سیاست محوری و عرفان گریزی از سوی دیگری دائم در نوسان باشه. روزگاری می‌گذشت که از سیاست دوری می‌گزید و خلوت گزینی پیشه می‌کرد و در روزگاری دیگری بود که با نهایت شوق و اشتیاق می‌رفت به سمت سیاست و تحولات اجتماعی تا آخر عمر، که بعد حالا البته در جلسات آتی خواهیم رسید. وقتی که از زندان آزاد میشه در نیمه های دهه 50 شمسی به نظر میاد که سر به یه بالینی مینهد این کشمکش درونی او میان این دو مقوله. خود او جایی تأکید کرده بود که اساساً و ذاتاً یک شاعر شریعتی، نه حیوان سیاسی، تعبیری که خودش راجع به خود به کار برده. میدانی تعبیر حیوان سیاسی متعلق به ارسطوست و از آن جا نشأت میگیره و به هر حال به اون ارجاع میده. خب بعد از کنفرانس کنگره کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در پاریس، شریعتی نامه‌ای به همرزمان و دوستان خودش در جبهه ملی مینویسه و در اون نامه، از قضا متعلق به دورانی است که دوباره تعلقات اجتماعی و پررنگ شده، توضیح میده که ما برای انقلابی عمل کردن باید به خیزش انقلابی و ترویج فکر انقلابی فکر بکنیم و برای این کار ما احتیاج داریم به یه مبارزه انقلابی درون جبهه ملی، و توصیه میکنه به همرزمان خودش در جبهه ملی که یک کادر ویژه مخفی تربیت بکنیم و حتی سوق میده اونها رو یا تشویق میکنه یا دست کم در فکر میکنم این گونه است که بله در جلسه جبهه ملی این تصویب میشه که اینها به هر حال وارد تربیت کادر ویژه بشند. یک سفر به مصر میکنن برخی از اعضا که ابراهیم یزدی و مصطفی شمران هم در اون سفر افراد رو همراهی میکنن. قصه آموزش اسلحه بوده، تهیه TNT بوده و اموری از این دست. اما شریعتی البته به این سفر نمیره و برای یکی از دوستانش هم گفته که خب نه، من اونجا نمیخواستم شرکت بکنم. اما این کاملا مشخصه که در برهه او یه همچین تصویری داشته که ما باید این کارو بکنیم. وقتی که مایوس می‌شده از تحولات داخل و اینکه به هر حال مشکلات ما چه بوده، چگونه حل می‌شود، فکر می‌کنم که به این سمت سوق پیدا می‌کنه. این البته نسبتاً غریبه در کل فعالیت شریعتی، چون حتی در اوج دوران حسینی ارشاد که بهش خواهیم رسید از این توصیه‌ها او کمتر کرده. اما به توضیحی که علی رهنما در کتاب داده، نامه‌ای به همرزمان خودش و دوستان خودش در جبهه ملی می‌نویسه و تعبیر کادر ویژه مال خود شریعتی است که باید تربیت بکنیم برای خیزش انقلابی. علایق مذهبی و ملی توأمانی که شریعتی داشت، دلی در گروه نهضت آزادی هم داشت، با مرحوم بازرگان ارتباط شخصی داشت، نمیگم ارتباط خیلی نزدیکی، چند بار نامه رد و بدل شده بود، یا به حال رابطه‌ای با مرحوم مهندس مهدی بازرگان هم داشت و میکوشید که میان این دو یک تلفیقی برقرار بکنه. یکی از نکات جالبی که در کار شریعتی همون موقع سال اول اقامت در پاریس دیده میشه اینه که به این تشخیص رسیده بود که برای خیزش انقلابی، سخنانی است که به تفصیل با همرزمان خودش در جبهه ملی یا با دوستان خودش در میان میگذاشت، ما کلید کار در یک گفتمان ایرانی اسلامیه. این تعبیری است که به کار می برد. بعد از اینکه از اون افسردگی اولیه اقامت در پاریس رها میشه، با سخنانش با دوستانش اینه که ما نباید تأکید صرف بر آموزهای اسلامی بکنیم و نه تأکید صرف بر آموزهای ایرانی. ملی به تنهایی بار ما بار نمیشه و باید مؤلفه های اسلامی هم در او دیده بشه. خب همین ایام هست که مادر شریعتی در تیر ماه 41 به رحمت خدا میره و شریعتی اندوهکین برمیگرده ایران و مشهد میره به دیدار خانواده. سفر طولانی نبود، 20-25 روز این سفر طول میکشه و طنز روزگار مطابق با آنچه رهنما نوشته که خب او وقتی که برمیگرده از طریق با خانوادش برمیگرده، جالبه که موقع بازگشت دوباره به پاریس به خاطر باردار بودن همسرش اینا مجبور میشن که با هواپیما سفر بکنن. به خاطر فعالیت‌های سیاسی شریعتی در پاریس علی‌الظاهر او در مرز بازرگان ممنوع خروج بوده و اگر زمینی می‌خواست از ایران خارج بشه بعد از اون 20 و چند روز جلوی سفرش رو می‌گرفتن. اما علی‌الظاهر اطلاعیه ممنوع خروج بودن او به مهرآباد نرسیده بوده و او می‌تونه از مهرآباد سفر بکنه. شما از همینجا می‌تونید بفهمید میزان فراگیر بودن و عرضم موضوع شما که به تعبیر من فشل بودن کاری نیروهای امنیتی و نظامی یا اطلاعاتی در دوران رژیم سابق رو. و اگر این گزارش درست باشه که به نظر میاد درسته، جالبه که یک کسی به لحاظ زمینی ممنوع خروج اما هوایی ممنوع خروج نیست و البته بخت با او یار بود و الا خب تحصیلش نیمه تمام میمون یا دست کم وقفه در آن میافتاد. دوران اقامت 20 و چند روزه او در مشهد مصادف است با دیداری که با خیبان ایرانی اسلامی باشه. خب بعد از بازگشت شریعتی به پاریس، نشریه ایران آزاد ارگان جبهه ملی تأسیس میشه. میدانید که جبهه ملی علاوه بر نشریه باختر امروز که نشریه بود متعلق به جبهه ملی، تصمیم میگیرن که نشریه ایران آزاد رو هم تأسیس بکنن. سردبیری این نشریه به شریعتی میرسه. البته در خاطرات و نوشته های برجاوند هست، دیگر عضو برجسته جبهه ملی، که به هر حال در همه اوقات دست کم شریعتی سردبیر نبوده و شاید وقتی که او نبوده سردبیر بوده، ولی علی ای حال در شورای سردبیری نشریه ایران آزاد شریعتی فعالیت میکرده و در اونجا مقالات متعددی نوشته. مقالات متعددی نوشته که بعداً بهش حالا اگر برسیم توضیح هم خواهم داد و اونجا سعی میکنه که مثلا یکی از کارهای جالبی که اونجا میکنه، من هم نمیدانستم، معرفی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم آیت الله نائینیه با مقدمه آیت الله طالقانی که شریعتی اون رو در نشریه ایران آزاد توضیح میده و بسط میده. علاوه بر اون راجع به مسائل هندوچین مقاله می نویسه و در حوزه سیاست خارجی هم به هر حال متعرض میشه که مشکلاتی که برای پاکستان و هند پدید آمده بوده به اینها هم می پردازه. جالب، روشنفکران اون دوره خب به خاطر اون تربیت چپی که داشتن در این حال حساس بودن به تحولات سیاسی و از منظر سیاست خارجی به اونها هم می پرداخته. شریعتی چندین مقاله در این باب می نویسه. از دیگر نکاتی که جالبه برای تشخیص ذهن و ضمیر شریعتی در اون دوران، نقدهاییست که به شوروی سابق با حضور و ظهور استالین می کنه و از این حیث تودهی ها هم با نشریه ایران آزاد در می پیچن و نقدهایی در نشریه خودشون حزب توده می نویسه. اون سخنش این بوده که استالین آدم کش می خونه شریعتی در اون ایام و معتقده که مثلا فرض بفرمون اتفاقات که در مجارستان رخ میده و هزاران جوان مجارستانی که میکوشن با نظامیان شوروی وارد جنگ میشن، اینا رو تقبیح میکنه و معتقده کمونیستا و سوسیالیستای وطنی چشم بر روی این امور بستن و نمیتونن ببینن که شوروی زمان استالین چقدر دور شده از آرمان. موقع به این اسم شریعتی که با اسم شمع مینوشته اون موقع حمله میکنه به این نوشته‌های شریعتی. از دیگر نوشته‌های شریعتی در نشریه ایران آزاد واکنشی است که او به قصه قیام 15 خرداد سال 42 نشون میده و اون رو کاملا به تهییج وامی داره با محوریت آیت الله خمینی که بوده. یکی از شعارهای مردم در 15 خرداد عبارت بود از مصدق رهبر ملی ما، خمینی رهبر دینی ما. این بسیار شریعتی رو به وجد میاره و میکوشه راجع به اون مقاله‌ای بنویسه. و جالبه که عنوان مقاله او این بود: مصدق رهبر ملی، خمینی رهبر دینی. اما کمیته اجرایی جبهه ملی مخالفت میکنه با انتشار مقاله تحت این عنوان و معتقده که نباید اسم خمینی، آیت الله خمینی، کنار اسم مصدق بیاد، چون یک رهبر ما بیشتر نداریم و اون هم مرحوم مصدقه. و تمهید شریعتی علاوه ظاهر مقاله با عنوان دیگری یا با چند تا نقطه چین چاپ میشه. یادمون باشه اون موقع اون دانشجویی بوده که قبلا هم صحبت شد، نوبت پیشین بورسیه دولت بوده و چنین مقالات جسورانه ای هم در نشریه ایران آزاد می نوشته. از همونجا دلخوریایی برای شریعتی پیش میاد و به هر حال با جبهه ملی و مخالفت هایی که با او میکردند خرسند نبوده، بلکه حتی به او مشکوک شده بودن. مشکوک نه به معنی اینکه عامل رژیمه، اینکه این به هر حال علاوه بر اینکه تمایلات ملی گرایانه داره، اما تمایلات دینی پررنگی هم داره که خب البته درست بود در شریعتی. و به همین خاطر نهایتا از ایران آزاد هم جدا میشه، بعد از مدتی جدا میشه و دیگه کاری با نشریه ایران آزاد از سردبیری اون نداره. اما این دوران مهمی است برای شناخت فعالیت‌های روشنفکرانه و سیاسی شریعتی در پاریس. خب بعد از این ما بعد از اون کنگره اولی که ازش یاد کردیم، کنگره لوزان رو داریم که کنگره دوم دانشجوییه، که کثیری از اعلامیه‌های کنگره رو شریعتی می‌نویسه و در این حال خیلی در جلوت حاضر نمیشه و بیشتر ترجیح میده که در خلوت حضور پیدا بکنه و کارهای خودش رو پی بگیره. پس از اون هم دیگه وارد کنگره دانشجویی و کنگره‌ای که برگزار میشد شرکت نمی‌کنه. اینو بیش از هر چیزی علاوه بر اختلاف مش و مشربی که در جبهه ملی بودن داشته، باید گذاشت به حساب اون روحیات رمانتیک شریعتی، چنان که گفتم که به هر حال زیر و زبر می‌شده و بالا و پایین می‌شده و به هر حال این بالا و پایین شدن باعث می‌شد که یه دوره‌ای به کار اجتماعی خیلی پررنگ جذب این کار بشه و دوره‌ای هم از اونها البته سر باز بزنه. خب از این فعالیت‌های روشنفکران سیاسی شریعتی که بگذریم، به دومی دکتری دانشگاهی. دکتری دولتی دکتری سخت‌تری بود و به هر حال شخص بعد اونجا تلاش بیشتری می‌کرد، اما دکتری دانشگاهی رده‌ای بود که پایین‌تر بود. عموم خارجی هم وقتی می‌اومدن دکتری دانشگاهی می‌گرفتن یا ثبت نام می‌کردن برای دکتری دانشگاهی. شریعتی هم برای دکتری دانشگاهی ثبت نام می‌کنه، با پروفسور لازار عنوان رساله رو انتخاب می‌کنه. عنوان رساله هم بوده تصحیح رساله فضائل بلخ، تاریخ قرون میانه اسلام. عرض کردم لیسانس او در دانشگاه فردوسی مشهد لیسانس در حوزه ادبیات بود. آمده بود دوات پیشین هم گفتم علاقه داشت فلسفه تاریخ بخونه، جامعه شناسی بخونه، اما به خاطر شرایط بورس و قوانین وزارت علوم اجازه نیافت که در این رشته ها ادامه تحصیل بده و بعد در این حال باید رشته‌ای میخوان که بتونه، دلش میخواست که امرار معاش از طریق کار دانشگاهی بکنه. به جلال الدین فارسی هم گفته بود که نمیخوام مثل پدرم فقط معلم بشم، دوست دارم کار دانشگاهی هم بکنم. و بعدن در اواسط راه متوجه شد که قوانین گذرانده وزارت علوم که اگر کسی در رشته ادبیات دکتری بگیره در یک کشور دیگری، با اون نمیتونه دانشگاه تدریس بکنه. به همین خاطر هم خانم او، یعنی خانم پوران شریعت رضوی فردوسی مشهد، استخدام بشود. این رو گفتم چون اگر اون مطالبی که برای عزیزان قبلا هم فرستادم ببینید، خب متین دفتری مفصل راجع به کارهای شریعتی و نحوه استخدامش نکاتی رو نوشته و البته بیشتر از منظر در مقام ذم شریعتی و نوعی توطئه خانی هم کرده که چرا شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد استخدام شد. حالا به وقتش میرسم، ولی من فکر میکنم مطابق با توضیحات که رهنما داده و دیگران هم دادن، فکر میکنم نباید چندان قصه رو پیچیده دید. بخت البته یار او بوده، اما برخی از این امور برمیگرده به اون مناسبات و روابطی که اون موقع جاری بوده. حتی استاد شریعتی پرو میگه که چندان دل مشغول کار رساله خودش نبود یا دست کم علاقه زیادی نداشت که رساله خودش رو پی بگیره، برخلاف خانومش پوران شریعت رضوی. و بعد میگه به امور دیگری شریعتی خیلی علاقمند بود که من به اون علاقمند نبودم و این دوست داشت که امور مد نظر خودش رو پی بگیره. نوبت پیشین عرض کردم که شاید اینجوری بشه گفت که در 5 سال اقامت در پاریس شریعتی تحت تأثیر 5 نفر قرار گرفت و با اونها هشت و نشت داشت یا دست کم تحت تأثیر ایده های اونها بود و این مواجهه و آشنایی با این افراد البته برای او مختنم بود. یکی لوی ماسینیون، دومی جورج گورویچ، سومی ژاک بریک، فرانس فانون و ژان پل سارتر. این 5 نفری که بر شریعتی بسیار تأثیر گذار بودم. قبل از اینکه برسیم به این قصه اشاره بکنم در همین ایام او یک بار هم در پاریس زندان میشه. چرا؟ به خاطر فاجعه قتل پاتریس لومونبا که همون ایام رخ داده بود و تجمعی که در برابر سفارت بلژیک در پاریس برگزار شده بود. شریعتی هم در اداد دانشجویان الجزایری، تونسی، مراکشی در اون تجمع شرکت میکنه و با پلیس درگیری میشه و از قضا شریعتی هم در زمره دستگیر شدگان بوده و چند روز در پلیس پاریس، اداره پلیس پاریس مجبور میشه بمانه و البته از اون چند روز هم خیلی خرسنده، چون نوشته در خاطراتش که با یک دانشجوی مبارز الجزایری هم در همون ایام حبس آشنا شده و کلی گفتگوها با هم کردن راجع به اینکه چگونه میشه این دغدغه‌ها و امور رو پی گرفت. خب بریم سراغ 5 نفری که اشاره کردم. اولین اونها و به یه معنا مهمترین اونها لوی ماسینیونه. شریعتی بعداً مقاله نوشت تحت عنوان معبودهای من که این مقاله بسیار هم مورد خلاف ماسینیون آمده و فرزند او هم نقل کرده و دیگران هم تایید کرده اند. در یه برهه شریعتی با ماسینیون درباره زندگی فاطمه زهرا، حضرت فاطمه زهرا فعالیت میکرد و همکاری میکرد. خودش از ملاقات استثنایی خود با ماسینیون بسیار خرسند و مبتهج بوده و تعبیر میکنه که من نمیدانم اگر با این مرد در زندگی مواجه نشده بودم چه اتفاقی میافتاد. میگوید گویی حضور او بر من مثل یک صاعقه بود که وارد شد و اساسا تصور این که من زندگی میکردم و با ماسینیون آشنا نمیشدم رو ندارم. بذارید بخشش رو براتون بخونم، انتخاب کردم از جایی. گاه با خود می اندیشم که شاگردی ماسینیون و آشنایی با او در زندگی من تصادف بود. تصادف یعنی ممکن بود که اتفاق نیفتد، ممکن بود من بمیرم و هرگز چنان مردی را که به یک اعجاز میمانست نبینم. چه وحشت آور از تصور آن که ممکن بود چنین حادثه ای پیش نیاید. تصور زندگی من بی آشنایی با او، تصور من بی او، چه روح فقیر و دل کوچک و مغز عادی و نگاه احمقی می داشتن. اینا تعابیری است که او راجع به خودش با ماسینیون گفته و البته تعبیر نکته تأمل برانگیزش اینه که خود ماسینیون وقتی که 25 سالش بوده در سفری که به بین النهرین داشته با یک مرد مرموزی آشنا میشه، یک مرد عربی که بسیار در سرنوشت زندگی ماسینیون هم مؤثر بوده و همون دیدار بوده که زندگی او رو متحول میکنه و باعث میشه که ماسینیون بر همین مسیر اسلام شناسی پای بنهد. اون وقت علی ظاهر شریعتی این بخت رو داشته و خودش رو موجود بختیاری میدیده که بارقه های ایمان در وجودش موج بزنه، اما این بار با یک مسیحی، بر اثر مواجه شدن با یک مسیحی چنین مسیر زندگیش عوض بشه و گویی یک مسیحی جرقه ایمان رو در درون یک مسلمان، دل یک مسلمان شعله ور کرده بود. خودش تلویحا ملاقات خودش با ماسینیون رو ملاقات شمس با مولانا تشبیه میکنه و معتقد چنین نقش شگرفی در زندگی او داشته. در نوشته‌های خودش چند بار به ماسینیون از نام سولانژ بودن که قبلا هم یادتون هست بهش اشاره کردیم در نوبت‌های پیشین، به او اشاره میکنه که اون همسایه‌شون بود سولانژ بودن و به نظر میاد چند جا که از سولانژ بودن یاد میکنه در نوشته‌های خودش خصوصا در کلیات مرادش لوی ماسینیونه، چنان که دیگران هم نوشتن. یکی از نکات مهمی که من مایلم راجع بهش سخن بگم برای تأثیری که شریعت بعدن هم در سال 50 گفته بود که مقصودش از اسلام شناسی مکتبی است که ابراهیم آورده و تأکید بر ابراهیم و نقش محوری ابراهیم تحت تأثیر ماسینیونه. یادمون باشه ماسینیون هم متهم بود به اینکه یک مسلمان متعصبه، چرا که گشوده بود نسبت به آموزه‌های اسلامی و آموزه‌های مسیحی و یک نگاه پلورالیستیک، حالا به تعبیر امروزین، بعدیان داشت. البته اگر من بخوام توضیحی بدهم مطابق با ادبیات فلسفه دین امروزی، ماسینیون و به اقتفای او شریعتی بیش از این که پلورالیست بودن، مونیست بودن، یعنی به وحدت ادیان نظر داشتن و معتقد بودن که میان همه ادیان میشه گوهر مشترکی رو احراز کرد و سراغ گرفت، برخلاف بحث از religious diversity یا کثرت بالفعل ادیان که پلورالیست ها معتقدن امروز اون کثرت بالفعل رو باید به رسمیت شناخت. اما از این نکته که بگذاریم، نکته مهمش این بود که گشوده بودن به ادیان و به همین خاطر هم چنان که خواهیم دید از اولین کارهایی که شریعتی منتشر میکنه کتاب ترجمه کتاب سلمان پاک ماسینیون به زبان فرانسه و سلمان نمادیست از شخصیتهایی که در اونها این پلورالیزم یا این کثرت جمع شده. سلمان چند سباهی مسیحی بوده و بعد مسلمان میشه، به تعبیر شریعتی کرده بود و به اختفای او شریعتی رو، و اگر ابو ذر نماد اسلام سوسیالیستی بود، نماد اسلام انقلابی بود برای شریعتی، سلمان نماد اسلام عرفانی بود، نماد اسلامی بود که میشد گوهر ادیان رو، گوهر یکتای ادیان رو در همه اونها سراغ گرفت. به همین خاطر هم دلی در گروه ابو ذر داشت و هم دلی در گروه سلمان، به توضیح که خواهیم دید. البته ابو ذر رو خودش کشف کرده بود، اما سلمان رو وامدار ماسینیون بود، به توضیح که خواهم گفت. خب پس تأثیر او از ماسینیون میبینیم که صرفاً به تحقیق او در زندگی فاطمه زهرا علیه السلام منحصر نمیشه، بلکه به خاطر تصویری که ماسینیون از وحدت ادیان ابراهیمی داشت، شریعتی تحت تأثیر او بود و علاوه بر اون ماسینیون حساس بود به مقوله عدالت اجتماعی، امری که همیشه با شریعتی بود و قصه مبارزه با اغنیا یا حساس بودن میبرن، اینا تماماً حساسیت هایی بود که از ماسینیون به شریعتی هم رسیده بود. جایی خودش نقل میکنه که بنی سعد وقتی که اواخر دوران اقامت شریعتی در پاریس آمده بود به پاریس و با هم صحبت میکردن، ماسینیون رو نمیشناخته و علی‌الظاهر با عصبانیت به شریعتی میگه که این اورینتالیزم که تو ازش سخن میگی به نظر میاد بیش از این که اورینتالیزم باشه یه شارلاتانیزمه، یه همچین تعبیری، و شریعتی در پاسخ میگه نه اصلا و ابدا و ماسینیون با بقیه فرق میکنه و نشان میده که او تحت تأثیر ماسینیون بوده. خب نفر دومی که تحت تأثیر او بود شریعتی، گورویچه، جورج گورویچ. گورویچ یهودی بود که البته از شوروی استالینی گریخته بود و در فرانسه ساکن شده بود و در این حال در فکر در مبارزات میان الجزایر و فرانسه هم موضعی داشت و در این حال رویداد ضد استالینی هم داشت. همه اینها در شریعتی ریزش کرده بود. گورویچ جامعه شناس بود، گفتیم که به صورت مستمع آزاد شریعتی در خیلی از این کلاس ها شرکت میکرد، قریب به 5 سال شاگرد گورویچ بوده یا در کلاس های گورویچ شرکت میکرده و بعدا در نوشته های شریعتی دینی که نسبت به گورویچ داره اگر دیده باشید ریزش کرده. یادتون هست من نوبت پیشین یا دو نوبت پیش که کلاس داشتیم اشاره کردم که برخی از شخصیت های برجسته معاصر در ایران به خاطر اینکه تحت تأثیر برخی از شخصیت ها بوده اند، خود اون شخصیت ها تو ایران فحش میخورن به خاطر اون نمایندگان یا به هر حال کسانی که اونها رو در ایران معرفی کردن یا با اونها شناخته میشن. گورویچ از اون کسانی بود که فحش میخورد در ایران، هم توسط گورویچ یکی از این کسانی است، اگر شما دیده باشید بسیار فحش خورده در ایران. من بعید میدونم خیلی از کسانی که به گورویچ بدی بیرا گفتن چیزی از او خیلی خوانده باشن، اما به خاطر اینکه شریعتی او رو پروموت کرد به اصطلاح و دربارش سخن گفت، او هم مشمول طعن و ذم و قدح دیگران واقع شد. یادم میاد ایامی که دانشجوی داروسازی بودم، یک بار رفته بودم به مسجدی نماز بخونم با دوستی از همکلاسیان دانشکده، هم دانشکده ای، و بعد از نماز مغرب و عشا اون آقای روحانی که در مسجد بود جلسه ای داشت با برخی از افراد، درس اخلاق چیزی میخوند. خب اینا سبک برخی از علما هست، من هم ایامی که ایران بودم در اون سنین اخیر درس ها پیش برخی خواندم. این رو میگم یعنی توضیح بدم که جلسه 6 نفری بود. بعد این دوست ما هم که رفتیم اونجا نشستیم، بعد گفت آره ایشون هم از دوستان ماست و خیلی علاقمند به شریعتی است. یادم اولین تعابیری که اون روحانی به کار برد همین بود، گفت که نه شریعتی که در اسلامش هم جای شک و تحت تاثیر اون گورویچ یهودی غیر مسلمان بود و عرضم به حضورتون چند تعبیر تند دیگه هم به کار بود و اون در نوشته‌هاش میگه که معبود من ماسینیونه اما معبود ما خداونده و ایشون هم یهودی پرسته و هم گورویچ هم که خودش معلوم نبود چه رسالتی داره و از این تعابیر. چه خب البته اونجا هم من با اون سواد اون روز خودم و قاعدتاً غلبه احساسات و عواطف بر استدلال ها یادم هست که با اون روحانی شاید 10 دقیقه رو بیان وارد گفتگو شدیم و نسبتاً به تلخی هر دو از هم جدا شدیم. باری مرادم اینه که وقتی که به گورویچ بد و بیرا گفته میشد این رو من بسیار در مقالات خوندم. یک علتش اینه یا اساساً علت العللش اینه چون خیلی‌ها که گورویچ نخوندن چون شریعتی به گورویچ خیلی ارجاع میداد. قصه گورویچ اهمیتی که باز برای شناختن بهتر شریعتی داره اینه که او نماینده چپ غیر استالینی بود. این خیلی مهمه. شریعتی هم تحت تاثیر ماسینیون و هم خصوصا تحت تاثیر گورویچ به هر حال ضد استالینی بود و وقتی هم که میخواست از ایده های چپ دفاع بکنه حتی پاری از موارد به پرودون ارجاع میداد شریعتی در نوشته هاش هست تا بیش از این که به مارکس ارجاع بده. اینا همه مدیون گورویچ بود و به یک ورژن و قرائت دیگه از ایده های سوسیالیستی باور داشت، نه ایده های سوسیالیستی که در نظام شوروی سابق نهادینه شده بود. حالا به اون درک و تلقی که اونا داشتن، نمیخوام بگم درکشون مثل مکتب فرانکفورت بود یا تصویر امروزی که ما از چپ نو داریم، اما این رو میگم مهمه برای اینکه برخی از منتقدان و نویسندگان به نظر من به خطا گفتن که به هر حال ایده های فاشیستی هم از سخنان شریعتی استخراج میشود. من میفهمم که تفکیک میان دموکراسی رأسا و رأیزم و لواحقش حکومت غیر دموکراتیک باشه تا اینکه کسی از فاشیزم دفاع بکنه. خیلی میان این دو فرقه. شریعتی اگر هم خطایی متوجه او بود به لحاظ نظری که بهش بعداً خواهیم رسید، دفاع از نظری امت و امامت است که راه به سازوکار دموکراتیک نمیده، اما نه ایده های اون منطقا به فاشیزم منجر می شود. من به توضیحی که الان می گویم او اساسا دلی در گروه استالینیزم یا فاشیزم داشت، اون روح بزرگ به هاضمه فراخ که نمی توانست علل اصول چنین باشد و توجهی که و تفتونی که تحت تاثیر فانون خصوصا ببخشید تحت تاثیر گورویچ و البته ماسینیون گرفته بود او رو باز می داشت از اینکه دلی در گروه ایده های استالینیستی و فاشیستی داشته باشه. خب یکی دیگه از نکاتی که او تحت تاثیر گورویچ مطرح میکرد و بعداً در کار شریعتی بالوپر پیدا میکنه این که پاره ای از نکاتی که موسوم است به آموزه‌های سوسیالیستی رو ما در تشیع داشته ایم پیش از این که در مارکسیزم یا سوسیالیزم مطرح بشه و از همینجا تأمین داد این سخن خودش رو و توضیح داد که هسته اصلی کثیری از مکاتب مترقی غربی در تشیع قبلاً وجود داشته. یادمون باشه گفتمان بازگشت به خیشتن است. هم جلال آل احمد پیشتر سخن گفته و اساساً در روشنفکران دهه 60 و 70 میلادی این قصه بود در مقابل چرخ زبون استعمار یا کسی که استعمارگرانی که می‌خواستن کشور جهان سوم رو از نظر اونها استثمار بکنن، تأکید بر هویت ملی و این که همه آنچه که آنها میگویند ما داشته ایم دست کم نزد برخی بوده. شما یادتون باشه عنوان یکی از کتاب‌های مرحوم احسان نراقی آنچه خود داشت بود. همچنین وقتی که آل احمد در خدمت خیانت روشنفکران رو نوشت و غرب زدگی رو نوشت، غرب زدگی که مفهوم رو از فردید گرفته بود، همین تصویر رو داشتن که ما آسیمیله شدیم، از خود بیگانه شدیم و آنچه خود داشته ایم رو فراموش کرده ایم و گویی که همه چیز رو باید از مغرب زمین بگیریم، مرعوب و مفتون و مسحور دستاوردهای معرفتی مغرب زمین شده ایم. این آن چیزی بود که به هر حال شریعتی رو هم به واکنش وامی داشت، به هر حال با انقلابیون جهان سوم هم در پاریس آشنا شده بود و گویی این سخن و شعر حافظ در سرلوحه کار او قرار داشت که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. ذل حساسیتی در برابر ظلم نداره و ظلم ستیزی پیشه نمی کنه، اما گورویچ ظلم ستیزه. اون همون ایده های مونیستیک و وحدتگرایانه که گفتم اینجاها ریزش می کرد و می گفت که افراد رو نه بر اساس دوگماها و باورهاشون بلکه بر اساس کنششون باید قضاوت کرد. روشنه که این سخنان چقدر جامعه سنتی اون روزگار رو رنج می داد و به هر حال افراد رو به صف آرایی در مقابل او وامی داشت. خب این هم نکته دوم برای فهم بهتر شریعتی و نظام معرفتی او. این تلقی از دیانت رو بعدها در دهه 70 شمسی عبدالکریم سروش ازش تحت عنوان دین حد اکثری یاد میکنه، دینی که تصورش اینه که و باورش اینه که همه امور رو باید در او بشه سراغ گرفت و استخراج کرد. شریعتی به صراحت میگه که ما آنچه که در اصول مترقی مکاتب غربی بوده داریم و داشتیم در اسلام، آنچه در اومانیزم بوده، اونچه در اگزیستانسیالیزم بوده. حالا در باب علوم تجربی شاید این ادعا رو نداشتن، آشنایی هم نداشت چندان با علوم تجربی، اما در باب علوم انسانی به صراحت این رو میگفت و توضیح میداد که ما چگونه باید ایده های اگزیستانسیالیستی رو به هر حال از دل متون دینی استخراج بکنیم. این گفتمان دین حد اکثری همون گفتمانی است که به تئوری استخراج باور داره، استخراج مفاهیم مدرن، استخراج آموزه‌های جدید از دل جهان سنت، که فکر می‌کنم عنوان دین حق زدن خواهیم رسید. تفریق میان اگزیستانسیالیسم و سوسیالیسم با اسلام، شریعتی این رو از رسالت‌های خودش می‌دونست و معتقد بود اسلام پیش از مارکسیسم به همه این مؤلفه‌ها پرداخته بوده. اینا خب از نکاتی است که برای فهم ایده‌های شریعتی باید بهش واقف بود. به نظر من خب اینجاها البته دچار خطاهای جدی شده شریعتی که بعداً اگر جلسات آتی بهش خواهیم رسید. اون درک او از سوسیالیسم رو باید خوب شناخت، تفکیک سازوکار غیر دموکراتیکی که البته راه به فاشیسم و استالینیسم نمیده و این بی‌انصافی است اگر شریعتی رو به اون منتسب بکنیم از سوی، اما دین حد اکثری از لوازم نگاه اندیشگی شریعتی است و اینکه آنچه که ما امروز در جهان مغرب زمین میشنویم قبلا بارقه های اون، روح اون در آموزه های اسلامی وجود داشته. خب اینم تأثیری که شریعتی از گوربیچ گرفته. به اختصار نفر بعدی ژاک برکه، اسلام شناسی که در کلوژ دو فرانس جلساتی رو برگزار میکرد. ناصر پاکدامن هم به یاد میاره که با شریعتی با هم به کلاس‌های ژاک برک شرکت میکردن و حتی تحقیقی هم اونجا شریعتی راجع به سلفیه و نهضتی که میدانید هدفش عبارت است از احیای اسلام کهن برای برک نوشته بوده. یکی از ایده هایی که شریعتی از برک گرفته و من مایلم راجع به اون سخنی بگم برای فهم بهتر نظام معرفتی شریعتی، تعبیر مفهوم درجه معنیه. این برای فهم کار شریعتی خیلی مهمه. خب البته اینجا بحثای فلسفه زبانی هم میشه کرد، من مایل نیستم و بنا ندارم. لب سخن بریک علی ظاهر، این که میگم علی ظاهر چون من خود بریک رو نخوندم مستقیما، اما به توضیح که رهنما داده و به توضیح که خود شریعتی و دیگران هم آوردن این بود که واژگان زیبوسعه معنایی پیدا میکنند و ما باید درجه معانی واژگان رو به رسمیت بشناسیم و میشه که در دل واژگان کهن معانی نو ریخت و به این معنا واژگانی که مرده اند، مفاهیمی که مفروق العنه واقع شدند، به کنار نهاده شدند، دوباره اینها رو به صحنه آورد. و تصورش این بود که به تعبیر درجه معانی واژگان و مفاهیم میشه دخل و تصرف در اونها کرد. این ایده رو شریعتی از بریک گرفت و الحق و الانصاف در به دست دادن معانی نو از مفاهیمی مثل توحید و بعد غلبه مستضعفین بر مستکبران در طول تاریخ فرا رسیده. در باب شفاعت معنای دیگری میگفت. شهادت رو اساساً از اون معنای سنتیش خالی کرد و گفت که شهادت پیامی است به همه عصرها و به همه نسل‌ها که اگر میتوانی بمیر و اگر نمیتوانی بمیران. آنان که رفتند کار حسینی کردند، آنان که ماندند باید کار زینبی کنند وگرنه یزیدیان. شما ببینید این مفهومی که او برساخت از مفهوم شهادت، از مفهوم استصحاب، از تشیع سرخ، از تشیع سیاه، تشیع علوی، تشیع صفوی و غسل هازا تماما مبتنی است بر ایده‌ای که بریک گرفته که ما مفاهیم رو باید فی نفسه داشته باشیم اما معانی تازه‌ای به دل اونها بریزیم و تصویر بکنیم، کاری که او انصافاً متبحر بود در آن. من قبلا هم گفتم، حالا به ارشاد برسیم انشاءالله خواهم گفت، چند وقت پیشم که به مناسبت محرم اینجا صحبتی کردم و مقاله منتشر کردم تحت عنوان پرنده طرز مرغان هوایی. من فکر میکنم به لحاظ تاریخی خب خانش شریعتی از قصه عاشورا و محرم درست نبود و یک تاریخ خانش گزینشی بود. مرحوم صالحی نجف آبادی تقریرش از قصه عاشورا و وقایع کربلا نسبت وثیق حادثه کربلا با مفهوم شهادت و توضیح این که اساساً کار اسلامی و انقلابی کردن این است که در برهه شخص شهید بشه و به استقبال شهادت بده، در صورتی که به نظر نمیاد ما شواهد تاریخی چندانی داشته باشیم که امام حسین به قصد شهادت مکه رو ترک کرد، چون شریعتی سخنش این بود دیگه، اگر خوانده باشید همین تصویر رو به دست میداد. اما چنان که میدانیم خب مصلوب نعقیل رو فرستاد به کوفه، کار در برو در مکه تنگ شده بود، مثل هر سیاستمدار دیگری، مثل هر رهبر دیگری که جزء اپوزیسیون به تعبیر امروزی و نمیتونست بمونه در مکه، جانش تهدید شده بود، شنیده بود که عده‌ای آمده اند و در اون ماه‌های حج میخوان که او رو به تعبیر امروزی‌ها ترور بکنن و افرادی رو فرستاد، پیکایی رو به شهرهای اطراف. وقتی که مصلوب بن عقیل به او گفت یا برها وقتی که فرستاد و پاسخ منفی نشنیدید، عزم کرد که بره به سمت کوفه و بعد چنان که میدانیم اواسط راه بود که او متوجه شد که مصنب ابن عقیل رو کشته اندر کوفه. فضا عوض شده، مثل امروز که نبود که خبر بیاد، تلفنی باشه، موبایلی باشه. خب در اون ایام بود طول کشید تا خبر به امام حسین رسید و بعد البته دیگه حره ابن یزین ریاحی راه رو بر او بست در سرزمین نینوا و کربلای کنونی و حتی او گفت به امام حسین، گفت به یزید که اجازه بدید من برم، من بیعت نمی کنم اما برم به یمن، برم به یه سمت دیگه. ولی اونا گفتن نه، نمیشه، راه بر تو بسته است، یا باید بیعت بکنی یا آماده جنگ باشی. که خب اونجا البته دیگه امام حسین دومی رو انتخاب کرد، اما این خیلی فرق میکنه با این که شخص اساسا حج رو به تعبیر شریعتی نیمه تمام گذاشت تا بگوید که شما اگر حج بکنی اما در این حال نسبت به حاکم جائر قیام نکنی، حج نیمه کاره از هم، حج تمامت هم فایده ای نداره و به قصد شهادت از مکه خارج شد. اما تأثیر اجتماعی ایده ها سخنان دیگری است و اینجاست که میگویم تزریق معانی جدید به مفهوم حج، به مفهوم شهادت، به مفهوم تشیع، که لب این ایده رو به نظر میاد که از برک گرفته بود و بعد سنتز کرد در سنت اسلامی شیعی. نفر چهارم که به اختصار عرض میکنم فانون بود، فرانس فانون، که میدانید با کتاب مخزوبین زمینش مشهور شد. ترجمه فارسی این کتاب فقط اسم شریعتی رو علی ظاهر بر عنوان بر روی جلد داره، شاید به خاطر اینکه فروش بیشتری میکرده با نام شریعتی، حالا این البته دیگه گمان زنی است، نمیدانم. و نفر آخر هم ژان پل سارتر، روشنفکر مشهور فرانسوی که سال 1980 از دنیا رفت و از قهرمانان اگزیستانسیالیسم بود و تصور شریعتی این بود که میشه سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم و اسلام رو با هم تلفیق کرد. گویی یک بار در سخنرانی سارتر راجع به فانون یا راجع به به حال ایده های چپگرایانه سارتر شریعتی در پاریس، حتی بعداً بنی صدر و دیگران از اون میخواهند که از این ارتباط استفاده بکنه و او عضو یکی از کمیته هایی بشه که به هر حال در دفاع از زندانی های سیاسی در ایران میخوان فعالیت بکنن یا به حال اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان برسونن. و بعدن بریک نیست که این اجابت میکنه این دعوت رو و او از سارتر هم میخواد که سمتی رو در اونجا بپذیره. علی ای حال رابطه او با سارتر و نوشته های او این بود که فکر میکرد اگزیستانسیالیسم خوبه، فقط بزرگترین نقصش اینه که از ایده خدا و الگوی اخلاقی دینی خالی شده و به همین خاطر معتقد بود که باید اگزیستانسیالیسم رو گرفت اما بر اون به تعبیر او بستر ماتریالیستی او ایده های اسلامی و دینی رو هم باهاش تلفیق کرد. اینجاست که اون تعبیر تلفیق میان نظریات که گفتم بسیار در شریعتی پررنگتر میشه و میکوشه ثابت بکنه که هسته اصلی همه این مکاتبی که نام بردم قبلا در تشیع وجود داشته. خب در اون ایام در کافه هایی که در پاریس بود با هما ناصر و دیگران هم بحث میکرد شریعتی، اونها در خاطراتشون نوشتن، مثل جمال الدین اسدآبادی اشاره میکرد و به تأکید توضیح میداد که ما گریز و گزیری از احیاء گفتمان ایرانی اسلامی نداریم. این تشخیص برای من جالبه که او به این رسیده بود که اگر کاری میخواد در ایران بکنه نمیتونه منسلخ از سنت اسلامی شیعی باشه و این رو به تفارید به دوستانش میگفت. یک طنزی هم علاوه هایی که میخوان همیشه از توده ها و مردم دم میزنن، اگر وارد یکی از دهات ایران بشن و به اونا بگن که خواهان اتحاد میان دهقان و کارگر باشن، به اونا بگن شما از کجا اومدین، اون مارک شفیا بگن ما از قلعه مارکس اومدیم، همه اونها از ده اخراجشون میکنن. اما اگر به اونا بگن بیا بریم با هم برای اینکه انتقام خون امام حسین رو بگیریم، افراد بسیج میشن. و تشخیص شریعتی این بود که کثیری از چپ‌ها در کشور ما این تشخیص نقصان جدی در کارونشین نمیپردازن. خب از این قصه هم بگذاریم و دوران پاریس شریعتی رو به انتها ببریم تا برگردیم و امروز امیدوارم برسیم و بحث استخدام شریعتی در دانشگاه مشهد رو هم به اتمام ببریم. پس از 5 سال با کولهباری از دانش و تجربه و فعالیت‌های سیاسی از سوی و قلم زدن در نشریه ایران آزاد و نوشتن برخی از بیانیه‌ها در کنفرانس‌های دانشجویی کنفدراسیون که عرض کردم و گفتگوهای مبسوطی با روشنفکران ایرانی و با مبارزان جهان اسلام و خصوصا جهان سوم، شریعتی در خرداد 43 برمیگرده به ایران. به خاطر شرایط مالی که داشته و علی ظاهر شرایط چندان مناسبی نبوده، ترجیح میده به همراه خانواده زمینی برگردن به ایران با ماشین یکی از دیگر دانشجوها که از آلمان علی ظاهر رسته بود چند سال پیش که به ایران آمده بود برای وفات مادرش، اینجا گریبانش رو میگیره و در مرز بازرگان که میرسن، خب اون ماموران میبینن که این فرد اساسا ممنوع خروج بوده و نباید هم از کشور خارج میشده، همونجا دستگیرش میکنن میبرن و 6 هفته 1.5 ماه زندان بوده. باجوی های مفصلی از اون میشه در این 6 هفته، کارهایی که میکرده، دیداری که داشته با افراد در پاریس، فعالیت های سیاسی که اونها میکردن. یکی از نکات جالب اینه که او در این بازجویی‌ها از اصلاحات ارضی شاه دفاع میکنه و معتقده که حتی جبهه ملی یا دیگران اهمیت اصلاحات ارضی رو چنان که باید در نیافتن. و حالا اینجا با طعنه شاید و طنز رهنما می‌نویسه که شاید برخی از مقالات خودش در نشریه ایران امروز رو فراموش کرده بود یا ترجیح میداد که اون موقع دیگه به اون مقالاتی که میگفت و اون نکاتی که قبلا بحث کردیم رو بهش نپردازه. باری این رو من میگم، برای خود من جالب بود وقتی که مقاله راجع به کبیریات شریعتی مینوشتم 6.5 سال پیش و با این نیت کثیری از کبیریات او رو به دقت و دوباره خوندم، به نکته توجهم جلب شد که پیشتر در سالهای پیش جلب نشده بود. یه جایی در کبیریات شریعتی از فرح دیبا تعریف میکنه. به برخی از دوستان که این رو گفتن تعجب میکردن و قاعدتا با فضای انقلابی اون دوران نمیخونه، اما این چیزا اونجا دیده نمیشده. البته اینم دست‌نوشته‌های او بوده، بعداً چاپ شده بعد از وفاتش، اما این نگاه این فرد رو نشون میده و این خصوصیات متضادی که داشته تمجید میکنه به خاطر فعالیت‌های فرهنگی که میکرده فرح. و به نظر من به درستی تشخیص میداده که این زن درکی داره از فرهنگ ایران زمین. حالا هر بخاطر ارزم حضورتون که هر کار سیاسی که میکنه، خط و خطاهایی که شاه میکرده، همه اونا سر جای خودش، اما در اون فضای سیاه و سفیدی که او هم ایدولوگ بود جالبه و این تضاد و زو وجوه بودن این شخصیت رو نشون میده. من به همین خاطر وقتی که خواندم او در اولین دستگیری خودش پس از بازگشت به ایران از اصلاحات ارضی شاه هم تلویحا دفاع کرده، اسم البته اصلاحات ارضی رو هست که به کار نمی برده، اما به هر حال معتقد بوده که باید نگاه کرد به این مدرنیزاسیونی که در کشور راه افتاده و باید این رو به هر حال دیده عنایت در اون نگریست. و این برای من جالب بود، به یاد اون بخش از نوشته‌های شریعتی افتادم که راجع به فعالیت فرهنگی فرح هم سخن گفته بود. باری 6 هفته بازجویی مورد استقبال خانواده و دوستان قرار میگیره. ایامی که ابتداعا آمده بود با دوستان قدیمی دیدار میکنه، از جمله شفیعه کدکنی و دیگران که یادتون هست گفتیم که در مجلس شعر نوی با هم حاضر میشدن و گفتگو میکردن. اما به خاطر اینکه هنوز موقعیت کاری او مسجل نشده بود، او مجبور میشه در چند تا دبیرستان درس بده در مهماه سال 43. در خرداد باز میگرده این دو سه ماه هم، و البته در این حال به امر ترجمه که بهش خواهم رسید هم مشغوله، ولی خب کاری پیدا نمیکنه، کار دانشگاهی، و مجبور میشه در دبیرستان ها مشغول تدریس بشه. به نظر میاد تدریس در دبیرستان مشهد موجب افسردگی و ملال روحی دوباره شریعتی شده بوده. یکی اولا به خاطر اینکه فکر میکنه با قابلیت هایی که داره و درسی که خونده از پاریس برگشته و الان داره در دبیرستان تدریس میکنه صرفا. دومی که فضای پرشور و حال پاریس را رها کرده بود و فکر میکرد که این فضای پرشور و حال رو اینجا نمیتونه سراغ بگیره، و گویی برخی تصوراتی که از دور راجع به ایران داشته و آمدن به ایران و ساکن شدن در مشهد نقش براب شده بوده، و اون تصویری که از ایده های انقلابی داشته و تلقی که از مردم ایران داشته اون هم رو دچار افسردگی میکنه. و علاوه بر این دو عامل، همون عامل انزوا طلبی ذاتی شریعتی که قبلا هم بهش اشاره کرده این به تفاریق، دوباره به سر وقت او میاد و او را آزار و اذیت میکنه. در همین سان سوء قصد نافرجامی در کاخ مرمر به شاه میشه و رضا شمس‌آبادی که ضارب بود، البته پس از پا در آوردن چند نفر از محافظان خودش هم از پا در میاد. جالبه که برخلاف باز رأی کثیری از روشنفکران اون موقع، در محفلی که از شریعتی پرسیده میشه نهادینه بشه. مهم اینه که یک سری شرایط عینی تغییرات صورت بگیره، با ترور فرد کاری از پیش نمی رود، و این از ظاهر اعجاب مخاطبان او یا دوستان او رو در اون موقع برانگیخته بود. الان ما تصور نکنیم دهه 40 شمسی بعد از کودتای 28 مرداد 32 که رخ داده، بعد از قیام خونین 15 خرداد 42، شما فضا رو باید تصور بکنید و اون اوج نفرت و کینه‌ای که در دل روشنفکران و مبارزان کاشته شده بود، تو اون فضا این سخن خیلی قابل تأمله و اون روحیه به هر حال سوء ابعاد شریعتی رو هم نشان میده. خب برسیم به کتاب سلمان پاک و اشاره‌ای که به اسلام ابوذری و اسلام سلمان کردم. حقیقتش ماسیمیون دو تا کتاب مهم در باب شخصیت‌های اسلامی داره. یکی راجع به حلاج نوشته، کتاب تحت عنوان شهادت حلاج. شریعتی تصمیم میگیره کتاب سلمان پاک رو ترجمه بکنه، و چنان که عرض کردم گویی سلمان نماد و تجسم وحدت مذاهب و ادیان گوناگون بود و مظهر تعالی عرفانی بود. فکر میکنه که البته در جای خودش ابوذر مهمه، اما سلمان میتونه اون پیامی که او دلش میخواد و اون مصلح معنوی که تصور میکنه بود. اما اینکه چرا حلاج رو انتخاب نمیکنه، احتمالاً به خاطر واکنش هایی بوده که در محیط اون موقع مذهبی مشهد تصور میکرده بر خواهد انگیخت. به خاطر اینکه خب میدانید حلاج کشته شد، بستر دار رفت، شتحیاتی گفته بود، و درسته که او رو دوست می‌داشت شریعتی، البته بعداً همین طعن‌هایی به او زده در نیایش‌های خودش، اما به هر حال نمادی بود از اسلام عارفانه، و شریعتی در اون دوران در پی توضیح دادن دغدغه‌های عرفانی خودش از طریق پیدا کردن پاره شخصیت‌های اسلامی بود که نشان بده. در اون دوران سلمان رو پیدا می‌کنه و تصور می‌کنه که بنا به خوانش شریعتی اولین ایرانی که مسلمان شد و به قول شریعتی شیعه شد. حالا نمی‌دونم این تعبیر چقدر اساساً درست باشه، چون اون موقع که در صدر اسلام که ما شیعه و اهل سنت نداریم، اینا می‌دونیم مال قرون دوم و سوم به بعد، اما خب حالا اقرارهایی است که شریعتی می‌کرده یا برخی تزوق‌هایی که داشته و به کار می‌بسته. چنان که گفتم اگر ابوذر نماد اسلام مصابات طلبانه، نماد اسلام انقلابی و سوسیالیستی بود برای شریعتی، سلمان نماد اسلام عارفانه بود، نماد اسلام کثرت‌گرایانه‌ای که خازنه فراخی داشت برای پذیرش دیگری بود که به افسردگی‌های شریعتی افزود. در اون فضا هیچ خوانده درست نشد، استقبال ازش نشد، حتی پاره‌ای از محافل مذهبی تهران و مشهد خواندن کتاب رو تحریم کردند. به توصیه یکی از بازاری‌ها یا وعاظ تهران بخشای تعدادی زیادی از کتاب خریداری شد و خمیر شد به اصطلاح، که دست دیگران نیفته، و حتی دوستان روشنفکر او هم چندان از این کتاب خرسند نبودند. نوشته که جایی برای او امیر پرویز پویان که قبلا هم ذکر او رفت و بعدا بدل به افراد مارکسیستی شده بود، پیغام داده بود برای شریعتی که تو عوض ترجمه کاپیتال مارکس کتاب سلمان پاک رو برای ما ترجمه کردی و این تحفه‌ای که از با خودت از اروپا آوردی خب شریعتی هم با طنز حاضر جوابی خودش گفته بود این چیزی نیست، از این به بعد میخوام راجع به زیارتنامه ها هم حالا کتاب بنویسم. و این رو عرض میکنم تا واکنش انتشار این کتاب توسط روشنفکری مثل شریعتی که تازه از پاریس بازگشته در میان مخاطبات اون موقع خودش چه بوده. و به نظر میاد که این گونه استفاده از نمادهای دینی برای شریعتی چندان خوشیوم موقع نبود و نوعی شکست فکری و یک جور یأس و سرخوردگی برای او به ارمغان داشت آورده. همون ایامه که به هر حال با برخی از رایزنی‌هایی که دوستان می‌کنند او رو منتقل میشه شریعتی به وزارت آموزش پرورش در دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی تهران و چند سباهی اونجا میمانه که رضا داوری از فیلسوفان ایرانی معاصر علی ظاهر موقع با او همکار بوده و در خاطراتش می‌نویسه که بیشتر اوقات شریعتی ساکت بود و حرفی نمی‌زد و بیشتر در خود فرو رفته بود و احوال خیشتن رو داشت. این برمیگرده تا اواخر سال 44. خاطره همکاران شریعتی اون موقع از او یک فرد عبوس و گرفته و کم حرفه. مال دورانی است که ایده های عرفانی و اون انزوا طلبی های عرفانی در شریعتی اوج گرفته. پس از بازگشت به ایران و چنان که نوبت آتی خواهم گفت، کبیریات شریعتی و چنان که می‌دانیم کتاب کبیر محصول همین دوران است که انشالله بهش خواهیم پرداخت. قبل از اینکه از این بحث بگذرم و قصه استخدام در دانشگاه مشهد رو فکر می‌کنم دیگه باید بگذاریم برای نوبت آتی، من مایلم راجع به مقدمه شریعتی در کتاب اسلام پاک چند نکته رو عرض بکنم. به نظرم نکته مهمیه برای تشخیص شریعتی از اسلام و درکی که او از دیانت و موقع داشته. یکی از نکات قابل تأملی که در مقدمه این کتاب دیده میشه بحث شریعتی راجع به زبان دینه و زبان ادیان و توضیح این نکته که زبان ادیان نمادینه و برای تبیین این موضع خودش به قصه آیات متشابه در قرآن اشاره میکنه و میگوید این عمدن در قرآن گنجانده شده و اساساً یکسانی آراء و وحدت میان آرای مسلمانان یا به تعبیر امروزین قرائت‌های مختلف از دین امر موجهی نیست و جز رخوت و انجماد ثمری نداره. و بعد توضیح میده که علیه نهادینه شدن اسلام اونجا استدلال میکنه و اولین برخوردهای علنی او با روحانیت است پس از بازگشت به ایران که در کتاب او منتشر میشه. گفتم در روزنامه‌ای که یا در نشریه که تحت عنوان ایران امروز منتشر میشد در پاریس به تفاریق نکاتی میگفت در دیالوگ‌های خصوصی با بنیستر و دیگران، اما اولین جایی که در واقع با تفسیر انحصاری دین به وسیله روحانیت با اون در میپیچه در مقدمه است که به کتاب سلمان پاک مینویسه و در اونجا سخن میگه که فردی که میان بندگانش اساسا اختلاف باشه، چی گفته باید یک قرائت از دین فقط حکم‌فرما باشه؟ چه کسی گفته که اراده خداوند بر این تعلق گرفته که آراء ما، قرائت‌های ما، خوانش ما از اسلام یکی باشه؟ مگر آیات متشابه در قرآن نیست؟ و بعد اشارهش به زبان اسلام و نمادین بودن اون و توضیح این که اساساً در ادیان مقوله متافوریکال بودن به تعبیر امروزین و استعاری بودن زبان دین رو باید به جدیت درش نظر کرد از نکاتی است که در این مقدمه آورده. و بعد توضیح میده که من هنر این گونه دیدن رو از ماسینیون گرفتم. هنر این گونه دیدن و نظر کردن به دیانت رو از ماسینیون گرفتم. و بعد بر همین سیاق او ایدئولوژ انقلاب بود، معلم انقلاب بود، اساساً کثرت برای او خیلی مهم نبود، قرار بود که حرکت آفرینی محوریت پیدا کنه و به همین خاطرم به ایدئولوژیزه کردن دین همت گماش به توضیح که خواهیم دید. اینا یه بارقه ها و رگه ها و اموری است که خلجان میکرده در ذهنش و این ذهن وقاد و فوق العاده خلاق او به اینجا میرسیده که برای اینکه احیانا برای سلمان پاک و این کتاب خودش جایی باز بکنه از زوبتون بودن دیانت و در واقع متن دینی سخن میگه. بعد هاست که در فضای روشنفکری دینی خصوصا پس از انقلاب خب این ایده ها تئوریزه میشه و البته شریعتی در این باب کار نکرده بود، فکر نکرده بود، اما این که یعنی این رو گرفت پیش و به اصطلاح نگرفت، بعدا رفت سراغ امور دیگری. اما همین تأکید بر این امر برای من جالبه و توضیح این که مقوله زبان دین فی نفسه مهمه. شما میدانید امروزه در ادبیات فلسفه دین در اسلام شناسی معاصر یکی از سرفصل‌های مهم بحث از زبان دینه. آیا زبان دین استعاریه؟ آیا زبان دین کاشفیت از عالم خارج داره؟ آیا زبان دین زبان فنیه؟ ما تا تصویر درست و منقحی از زبان دین نداشته باشیم نمیتوانیم به فهم دین همت بگماریم. آیا اگر اشاراتی به امور علمی احیانا در متون دینی شده در همون معنای تحت و لفظی باید اینها رو فهمید که ما مثلا در یک کتاب فیزیک میخوانیم، یا نه در متون دینی ما گزاره‌هایی داریم که متضمن صنایعی مثل کنایه یا تمثیل یا تشبیه و امثال ذلک باشه؟ ما وقتی یه متن فیزیکی میخوانیم انتظار نداریم تو شعر بخوانیم، انتظار نداریم با بیدقتی سخن گفته شده باشه، انتظار نداریم گزاره‌ها کاشفیت از عالم خارج نداشته باشه. شما وقتی فیزیک کوانتوم میخونید، فیزیک آینشتین میخونید، مگه غیر از اینه؟ بیولوژی میخونید، انتظارتون از متن اینه که اینا گزاره‌ها دقیق باشن، به تعبیر اینجا یا کانسایز باشن و کاشف از عالم خارج باشه. اما وقتی کتاب شکسپیر میخونید این انتظار رو ندارید، حافظ میخونید این انتظار رو ندارید. زبان شعر زبان دیگریست، انتظارتون از زبان شاعران زبان دیگریست، انتظارتون از زبان عالمان زبان دیگریست. و حالا زبان عرفی چطور؟ در زبان عرفی که شما یه چیزی از من میپرسید و شما میگم صلاح مملکت کیش خسروان دانند، هم میخوام ناخرسندی خودم رو بروز بدم، هم میخوام به شما بگم که خودت میدونی چی کار بکن، همه اینها اتفاقاتیست که داخل زبان طبیعی میفته. باری در ادبیات فلسفه دین و در اسلام شناسی متفکران، فیلسوفان، متکلمان، زبانشناسان به تفصیل راجع به زبان دین سخن گفتن. این سوال از گفتمان روشنفکری دینی پیش از انقلاب و از گفتمان عموم متفکران فیلسوفان پیش از انقلاب ما به غایت غایب بود و دیده نمیشد. پس از انقلاب است، خصوصا در 20 سال اخیر، که این امور برجسته شده به درستی و بر آن انگشت تأکید نهاده میشه. نه مرحوم بازرگان درک منقحی از زبان دین داشت، نه مرحوم طالقانی، نه حتی مرحوم مطهری با اینکه ذهن ادیان به ویژه اسلام نمادینه. اینا نکاتی است که در مقدمه‌ای که بر کتاب سلمان پاک نوشته آورده و بعد این نکته که در اسلام برخلاف مسیحیت ما مفهوم روحانیت نداریم و روحانیت نهادی نیست مانند روحانیت مسیحیت، و این همون نکته است که بعدن چنان که یک نوبت هم گفتم از اونجا سر در آورد که به پدرش نامه نوشت و در اون گفت که همون گونه که مصدق در پی اسلام ببخشید در پی اقتصاد بدون نفت است، من هم امیدوارم روزی برسه که اسلام منهای روحانیت داشته باشه. که مرحوم مطهری هم وقتی که اواخر رابطه اینها با هم بود که حالا در قصه های ارشاد بهش میرسیم، خب شریعتی رو در زمره منهائیون قلمداد میکرد و البته از در طعن معتقد بود که او در زمره منهائیونه. اشارش به این جمله مرحوم شریعتی است که در پی تحقق اسلام منهای روحانیت بود و خب مطهری مثل در کسوت یک روحانی روشن بود که این رو نمیپذیرفت و وقتی که میخواست او رو ازش سخن بگه میگفت اینم در زمره منهائیونه. اولین جایی که مخالفت با صنف روحانی در نوشته های شریفی دیده میشه همین مقدمه است که بر کتاب سلمان پاک نوشته در سال 45 شمسی. خب این کتاب با چنان که عرض کردم متن فرانسوی ماسینیون پیش چشم شریعتی بود و ترجمه عربی عبدالرحمن بدوی با پیش چشم داشتن این دو کتاب این کتاب رو ترجمه کرد و به تعبیری که خودش نوشته روزها و ماها و بلکه یک سال اندی وقت صرف ترجمه و نوشتن مقدمه اون کتاب کرد و این کتاب هم البته چنان که گفتم با چنین سرنوشتی مواجه شد. خب به همراه انتشار این کتاب گفتم که شریعتی منتقل شد به آموزش و پرورش در تهران و کتابی نوشت اونجا به سفارش وزارت آموزش و پرورش را تحت عنوان راهنمای خراسان. این کتاب هم سال 45 منتشر شد و به یه معنا میشه گفت تنها کتاب شریعتی است که به دستور دولت نوشته شده، یا بگیم که او کارمند دولتی بوده که این کتاب رو نوشته، البته باز هم با سبک و سیاق. و خب همه اینها نشان میدهد که حتی نوشتن کتاب دستور دولت رو هم شریعتی وقتی می‌نویسه نمیتونه آری بشه از اون دغدغه‌ها و آرمان‌ها و اسیانگری‌های او. اشاره‌ای به محمد رضا شاه و پادشاه چندان در کتاب نشده و چنان که گفتم قصه کشف حجاب هم سال ذلک هم آمده که خب قاعدتاً خیلی بدیع بود و غریب که کسی چنین کتابی با چنین مضمونی بنویسه. ما می‌رسیم به قصه استخدام شریعتی در دانشگاه مشهد که اگه اجازه بدید این رو دیگه بگذاریم برای هفته آتی و کبیریات مرحوم شریعتی که همزمان است با سال 43 شمسی، حد فاصل 43 تا سالهای 46-47 که خب او در دانشگاه مشهد است و هنوز پا به ارشاد نگذاشته. پوران شریعت رضوی در خاطرات خودش در کتاب طرحی از زندگی می‌نویسه این سالها شاید آرامترین سالهای زندگی ما بود، یعنی حد فاصل سالهای 43 تا 46 شمسی، وقتی که شریعتی از پاریس برگشت و به هر حال مشغول تدریس در دانشگاه بود پس از درست شدن قصه استخدامش که خواهیم پرداخت بهش، و البته غرق کارهای خودش بود. شاید تنها سال حالی بود که ما بیشتر می‌دیدیم شریعتی رو. بعد از اینکه قصه مشهد حسینی ارشاد و دستگیری ها و اون قصه پیش میاد دیگه قاعدتاً این گونه نبوده، هرچند اشاره میکنه همون ایام هم خب مثل پدرهای متعارف نبود و چندان که باید به کارهای فرزندان رسیدگی نمی‌کرد، یا اگر هم می‌کرد یه هفته و احساس عذاب وجدان می‌کرد، هفته‌های متمادی خب به کاروبار خودش مشغول بود که البته کاملا قابل فهم و درک است کسی با چنین موقعیتی و با چنین شخصیتی. من عرایضم رو ختم می‌کنم اینجا، آماده شنیدن فرمایشات عزیزان هستم و انشالله نوبت آتی بحث رو از استخدام شریعتی در دانشگاه مشهد و کبیریات او پی خواهیم گرفت. السلام.
خسته نباشه، جدا بحث خوبی رو مطرح کردید. در حال طبق بحث های گذشته دنبال میکنیم با علاقه تمام. این مسئله که میفرمایید راجع به امام حسین دقیقا درسته. اون اگه شما در اون جو انقلابی اون زمان بودید حس می کردید که باید چنین باشه، چون اون زمان اگه یادتون باشه که آقای بازرگان وقتی که تو دادگاه شاه میگه که شما اجازه نمیدید به ما که ما صحبت کنیم نقل کنیم، نسل بعد دیگه راه ما رو نخواهد رفت. و در عمل هم دیدیم که شاه سعی میکنه که کنترل کشور رو در دست بگیره. اون وقتا من که کلاس 11 بودم که جزء حزب پانیرانیست بودم، یه دفعه احزاب همه یکی شد و بعد اون همه تملق‌هایی که حزب پانیرانیست به ما میگفتش که ما عراق و فلان میکنم، اون وقتا نگاه میکردن که خب چیکار باید کرد. از اون طرف که جبهه ملی رو که با روش مسالمت آمیز دنبال میکردن اجازه نمیداد، از اون طرف جوانان هم با اون غروری که داشتن نسبت به ایران که با اون کودتای هم که شده بود که مصدف با اون همه آرزوهایی که اون وقتا ایرانی ها میخواستن که دست بیگانگان رو از ایران خارج بکنند، کوتاه بکنند، که روسیه مستقیما همه چیز رو کنترل داشتن، حتی میبینید مجلس بمباران توپ میبندند و مجلس شورای ملی رو، و یا بعد از اون میبینیم که خود حتی تجربه رضا شاه هم که ما نگاه بکنیم میبینیم که با وجود بیگانگان نمیتونست اون چیزی که خودش میخواست دنبال بکنه و اینه میگیرن میبرن موریس، با وجودی که محمد رضا شاه اومده بود باید دست میگرفت از این که مصدق که بیگانگان از ایران بیرون کرده میتونست راحت تر سلطنت باشی، اومد کودتا کرد دیگه. با این وضع چیکار میتونست بکنه آدم نسبت به این فرد وابسته که علیه حکومت خودش کودتا کرده و بعد تمام جریانها رو به تک حزبی کرده؟ و این من فکر میکنم که باید حق داد که اون وقتا این مسائلی که مطرح میکنه با اون زمان و مکان مشخص باید دید که مسئله رو مطرح میکنه. ولی درباره امام حسین که چون این کاری کرده اصلا کاملا با آقای صالحی نجف آبادی دقیقا درست میگفت، تحقیقاتی بوده اینا. ولی مسئله میتونم کوتاه فقط یه مقدار راجع به مسئله رأس و رأی صحبت بکنم. اینو اگه شما در نظر داشته باشید که ما همش یا رعیت بودیم یا مقلد، حالا هم هست در گروه های سیاسی ما متاسفانه همش دنبال یک رهبریم، یک فردیم که بیاد برای ما کاری انجام بده. در اون برهه از تاریخ شما اگه نگاه بکنید مسئله که مطرح میکنه راجع به امت و امامت، یعنی دموکراسی هدایت شده بعد از کنفرانس باندوق اندونزی که غیر متعهدان، نگاه میکنن که مردمی که عقب افتادن و همش دنبال یک فردن که برای اینها کار بکنه، اون امت امامت سعی کرد که توجیه بکنه و در واقع یعنی ایشون به اون باور داشت که تا زمانی که این رأی مردم که به صورت رأس است، که رأس قبیله فقط باید تصمیم بگیره و بعد اون مردم بتونن از اون تقلید بکنن، بتونن حکومت بکنن، یعنی دوباره همون فرد الگو به عنوان یک شخصیت الیت و نخبه‌گرا که میخواد برای همه تصمیم بگیره، حالا میبینه همونجا ما گرفتاریم که حتما باید یکی بیاد به جای اینکه مردم سالاری جمعی به شور تصمیم جمعی بشه، باز دنبال یک فردیم. اینو به نظر من یه مقدار اگه دنبال بکنیم بهتر متوجه میشه.
بله، من اول خواهش کنم دوستان لطفاً پرسششون رو مختصرتر طرح کنن که برسیم به همه نظرات عزیزان. من دو تا نکته دارم مختصر در پاسخ به نکاتی که اشاره کردید. ببینید، این از اون قصه هایی است که قبلاً هم راجبش بحث شده به تفاریق در سنت ما، راجب به نکته اولی که اشاره کردید در دوران معاصر. من فکر میکنم این یک خطایی است که نمیدونم چرا در اذهان کثیری از ما نهادینه شده و اونم به نظر من خلط مدعای رفتار. ما سخن میگیم دیگه نمیشه فقط قصه رو به همدلی اشاره کرده بوده. من دو سال پیش یک مکتوبات قلمی رد و بدل شد بین من و آقای عباس عبدی سر قصه تسخیر سفارت آمریکا. شما ببینید اتفاقا مسئله ملموسی. ایشون میگفت در ظرف زمانی خودش درسته. این یعنی چی درسته؟ ببینید، در ظرف زمانی برای فهم بهتر اون میتونه به ما کمک کنه، اما اون یا کار درستیه، تسخیر خاکی یک کشور دیگه در یک کشور دیگه یک کار درستی نیست، چه الان انجام میشه، چه 20 سال بعد، چه 50 سال بعد. به لحاظ اخلاقی یا این کار درسته یا نیست. خب یه کسی مثل مرحوم بازرگانم چرا موقع مخالفت میکرد؟ اونم میتونست بگه که من میفهمم که شاه فرض بفرمایید که مخلوع شده، شاه رو به ما آمریکایی‌ها پس نمیدن، مردم بغض دارن از کینه 28 مرداد 32، همه اینا رو میشه فهمید برای اینکه چرا این قصه رخ داد. اما آیا اینا جواز میده که این کار صورت بگیره؟ دو روز بیشتر شد و متاسفانه تبخم بیشتری او رو گرفت و مطلق العنان در کسبت یک حاکم مطلق العنان بود و با مخالفان البته مسلح خودش هم بسیار به تندی برخورد میکرد. اما اینا همه درست، آیا از این مقدمات درست میشه نتیجه گرفت که اون خانش از اسلام درست لزومن؟ نه. میشه نتیجه گرفت که پس ما بیایم از دموکراسی رأس ها سخن بگیم به جای دموکراسی رأی ها برای اینکه از این دوران گذار بگذریم؟ نه. باید ببینیم اون چه توالی فاسده ای داره. از مهمترین توالی فاسدهش اینه که اون کسی که قراره که برای مدت معینی بشه، اون مدت معین کی تموم میشه؟ با چه سازوکاری اون پایین میاد؟ کسی که اون بالا میره که دیگه پایین نمیاد به این راحتی. قصه اینجاست، یعنی اون خطای معرفتی که در این تصور رخ داده، اون مقام ایوالویشن، مقام ارزیابیه، مقام توجیهه، مقام تبیین رو به نظر من نباید با مقام توجیه خلط کرد. مگر اینکه کسی خب البته بگه که نه، من اصلا به صدق و چیز دیگه کاری ندارم، ارزش داوری مهم نیست و همه چی کاملا وابسته به فرهنگ، وابسته به سیاق و اساسا این که خب دیگه یه حرف دیگری است. وقتی میدونید لازمه خیلی غریبی داره دیگه، این لازمه غریب اینه که هیچ داوری نمیشه راجع به کسی کرد و همه چیز رو مبتنی بر تحلیل فوکو و دیگران باید پاور بیست و مبتنی بر قدرت تحلیل کرد. و خب الحق قول من غلط دیگه، هر کسی که زور داشته باشه و هر کسی که موقعیتش ایجاب بکنه خب باید با او همدلی کرد دیگه. چرا یه کسی که دیگری میکشه؟ خب بالاخره شرایطی داشته، در دوران بچگی یه تربیتی داشته، فشار بهش اومده. چرا ما اینجوری راه اومد؟ اونقدر که من میفهمم ما روی شونه‌های قول‌ها به تعبیر نیوتن پا گذاشته ایم. کسی که منکر زحمات و توانمندی‌های شریعتی نیست. شما میبینید که من با نهایت همدلی تو این جلسات او رو تقریر میکنم و ذره ای ذم و قدح خدای نکرده برخلاف خیلی ها که به او میزنن نمیزنم. اما نمیشه به نظر من چه 20 سال بعد گفته بشه، چه 60 سال پیش گفته میشد. و البته برای این حرف بعد استدلال هم اقامه کرد. درست دارم، صرف ادعا که مثبت مدعا به اصطلاح نیست. اگر ادله ای که اقامه شده تا به حال و خصوصا شایگان و سروش در سنت روشنفکری ما این رو بحث کردن راجع به شریعتی درست باشه، که من فکر میکنم درسته، خانش ایدئولوژیک از دین باطله، چه دهه 50 شمسی صورت گرفته باشه چه دهه 90 شمسی صورت بگیره، و باید یه جراحی معرفتی اونجا صورت بگیره. و البته به نظر من چنان که انشالله خواهم گفت، یه رگه های اومانیستی اگزیستانسیالیستی خیلی خوب داره نظام معرفتی شریعتی، میشه اونا رو بازسازی کرد و میشه از کبیریاتش مدد گرفت و مفاهیمی که ساخته رو البته به کار بست. اما در این حال اگر اون استدلال‌ها صائب باشه، دیگه امروز و فردا و 5 سال پیش و 10 سال بعد نداره. من دست کم رأیم اینه و فکر میکنم این راه رو میبنده بر داوری، و ما نباید میان همدلی و داوری خلط بکنیم. میشه فهمی چرا شریعت اینا رو گفته. ما به همین خاطرم ارزش داوری اخلاقی راجع به اون نمی‌کنیم. ببینید یه وقت هست که خدای نکرده کسی بگه اون حرفا رو زده و خائن بوده، این خب خیلی حرف نامنصفانه ایه. من اینا رو نمیگم، بسیار آدم شریفی بوده ولی خطا کرده. این فرق میکنه با داوری ما راجع به کسی مثل هایدگر که رئیس دانشگاه فرایبورگ بود و یهودی‌ها رو لو میداد به سیستم جاسوسی نازی ها. اون خب خطا بود، همون موقع خطا بود، هم الان خطاست. اون خطا خطای اخلاقیه. خطای اخلاقی رو از خطای معرفتی باید تفکیک کرد. من الان ممکنه اسلاف خطای معرفتی دوچارش بشم. خب البته خوب بود که نمیشم. اما کدوم انسانیه که جاهل خطا نباشه؟ کدوم انسانیه که سخن خطا ناموجه در عمرش نگه یا ننویسه؟ نشانه احترام گذاشتن به متفکر اینه که شما اولا خطاهای اخلاقی رو از خطاهای معرفتی جدا کنید، و اگر انسان شریفیه او رو ارج بنهید و نقاط مثبتش رو بگید، نکات مثبتی رو، و بعد خطاهای معرفتیش رو هم بگید. و الا به نظر من پیش نمیریم. شریعتی به نظر من اونجاها خطا کرده. تفکیکی میان دموکراسی رأس‌ها و دموکراسی رأی‌ها خطاست. خطاست برای اینکه هیچ معلوم نیست اون کسی که به جای یک نفر یا به نمایندگی از یک نفر یا به نمایندگی یک جماعتی بر خر مدرت، بر خر قدرت یا بر خر مراد سوار میشه کی میاد پایین. هیچ سازوکاری برای اون اندیشیده نشده. دموکراسی هدایت شده، همه میگن مال دوران گذاره. اما دوران گذار چند وقته؟ 2 ماه، 6 ماه، 2 ساله. شیلر و پاپر به درستی میگفت که سازوکار دموکراتیک سازوکاری است که در اون هم نسب و هم نقد و هم عزل به نحو مسالمت‌آمیز صورت بگیره. این نظام، نظام اخلاقیه، دموکراتیک اخلاقیه. این رو بگم و تمام بکنم این پاسخ به این پرسش رو. ببینید برخی ها به خطا فکر میکنن که اگر کسانی امروزه از دموکراسی سخن میگن و از سازوکار دموکراتیک سخن میگن، دست کم من تصویرم اینه و خیلی دیگه، به خاطر این که یه کالای لوکسه یا چون حالا امروزه مطرح شده یا چون غربی ها گفتن. نه، اینجوری نیست. برای اینکه این کارا به کار بستن این سازوکار اخلاقی تره، متضمن حفظ بیشتر کرامت انسانیه. حالا البته این سازوکار به این نحو محصول دوران اخیر بشره، اما چون موجهه و اخلاقیه ما میگیریمش، نه اینکه چون توسط فلان متفکر در فلان کشور به اصطلاح گفته شده. ما به امروز و نه به مکانش نه به زمانش کاری نداریم، در ترازوی عقل و اخلاق اینا رو میسنجیم. دموکراسی هدایت شده باطل چون غیر اخلاقیه. چرا غیر اخلاقیه؟ برای اینکه اجازه نمیده کرامت انسانی افراد رو مد نظر قرار نمیده. یه عده‌ای بنا به تصمیم پیشینی حق ندارن حاکم بشن. چرا؟ همه افراد اگر در مقابل قانون مساویان، همه افراد اگر به شرطی که بالغ باشن، عاقل باشن و پیشینه معرفتی و تربیتی مناسبی داشته باشن، حق دارن خیشتن رو چنان که میدانیم و امروزی که جزء بدیهیات ماست، مشارکت بکنن در سازوکار سیاسی. خب هک دموکراسی حکایت هدایت شده داره از اینا میگیره. بله، ما میشه بفهمیم که در یه جامعه‌ای مثل جامعه ما و جوامع نظیر ما الان دموکراسی به اصطلاح پارلمانتاریستی شاید به درستی جواب نده، اما این معنیش اینه بریم سراغ دموکراسی هدایت شده. معنیش اینه که افراد دارن فرهنگ سازی بکنن، چون اونم یه خطاهایی داره و خط و خطاهایی داره بدتر از اون اولیه. شما میگی که اون موقع مردم فرهنگ نداشتن، خیلی خوب، بریم سراغ یک دموکراسی هدایت شده. خب حالا کی گفته اونجا قصه درست میشه؟ اون طرف چه از اون بالا میاد پایین؟ نداریم ما مثلا فرض بفهمید که الان هم اخوان المسلمین در مصر چنین شرایطی دارن، مردم مصر هم پس از فروپاشی مبارک اون فرهنگ دموکراتیکو ندارن. من قبول دارم، اما این معنیش نیست که پس بدیم کار دست یک کسی که به هر حال قائل به سازوکار دموکراتیک نیست. باید فرهنگ سازی بشه، باید صبوری پیشه کنیم و از چاله به چاه نیفتیم و یه خطا رو با خطای دیگری نپوشونیم. این دو تا نکته‌ای که فرمودن فکر می‌کنم هر دو رو نکته که فرمودن اینجوری من بهش پاسخ بدم، و البته با به بحث بیش از این که انشالله در جلسات آتی بهش میرسیم.
بسیار ممنون از صحبتاتون. 2 سوال دارم. یک، آن که سوال نیستش، فقط راهنمایی در مورد که این مقدمه کتاب سلمان پاک رو کجا امکان دسترسی هست وجود داره دیگه. ولی سوال اصلی این هستش که از دیده شما که به هر حال جدا از این که پسر آقای دکتر سروش هستی، نکات مشترک و نکات تفاوت هایی که بین دکتر سروش و دکتر شریعتی هست رو، مهمتریناشو، به دین و به اجتماع و دموکراسی خلاصه.
بله ممنونم. اول از اون اولی شروع بکنم که والا در کتاب منتشر شده، من الان نسخه کتاب رو اینجا ندارم، ولی در کتابی که سالها پیش در مشهد منتشر شد و البته در تهران هم میدانم یافت میشه، شاید نسخه الکترونیک و به اصطلاح آنلاینش هم باشه، من نمیدونم، اما اگر یافتم که خدمتون میدم. در مجموع آثار مرحوم شریعتی چاپ شده، الان دقیقا نمیدونم کجاست، ولی چنان که عرض کردم هم در مشهد اون موقع چاپ شده بود به همراه خود ترجمه کتاب با هم. قبلا هم گفتم چند تا ترجمه از شریعتی هست، میدونید بخشی از نیایش الکسیس کارل که خود او انجام داده که بعدا انشاءالله بهش میرسیم، کتاب سلمان پاکه و همچنین از جودت و سخار هم راجب ابوذر متنی رو او از عربی برگردانده بود و ترجمه کرده بود. حالا اگر مجموعه آثار رو و مشخصات کتاب شناختی رو دریافتم خدمتتون میگم، امیدوارم که آنلاین هم بشه بهش پرداخت، اون رو به اصطلاح به دست آورد. راجع به سوال دومتون، حقیقتش خیلی قصه مفصله و حتی مختصرش هم ممکنه چند جلسه احتیاج به تبیین و توضیح داشته باشه. انشالله به امید حق بناست که پس از اتمام دوره شریعتی شناسی، پس از اون حالا یا بلافاصله دین حداکثری که استفاده کردم در عرایضم بتونم استفاده بکنم، که اگر شریعتی منادی دین حداکثری بود، سروش منادی دین حداقلیه و بار بسیار کمی به دوش دیانت می نهد و از دین حداقلی دفاع میکنه و به هر حال از تفکیک نهاد دین آزگاری باور داره، در پی استخراج مفاهیم مدرن از دل سنت دینی نیست، نه ایشون نه مجتهد شبستری و اساسا نهله متأخر روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی در پی استخراج مفاهیم دینی از دل سنت دینی نیستن، بلکه از سازگاری اونها و عدم سازگاری اونها با سنت دینی سخن میگن، نه اینکه در مقام استخراج اون باشند. و البته بحث از به هر حال عرضیات دین هم در کارهای سروش خیلی پررنگه و به نظر میاد که او کلن فقه رو یه امر عرضی در دین میداند و بسی از اموری که علل اصول میتوانست به نحو دیگری باشد و این رو اجتهاد در اصول مینامه و معتقده که به مدد او میشه که اولا یک انقلابی در فقه پدید آورد و بعد با به دست دادن تئوری هایی در عرصه الهیات و خوانش جدیدی از وحی کلامی و علم کلامی بنا نهاد که با این علم کلام جدید فقه جدیدم از او مشروب بشه و ساخته بشه. اینا که عرض میکنم البته میدانم هم مختصره و هم خیلی دنس و متراکم و انشالله بست اون مجال دیگری میطلبه. اگر یه وقت مایل بودید، اخیراً هم که مقاله از من منتشر شده تحت عنوان در طریقت ما کافری سنجیدن، اونجا پاره از این نکات رو مختصرا آوردم و البته در کتاب آیین در آینه که مبسوطه انشالله امیدوارم بهش برسیم. به حال اینا متعلق به دو نهله و بگیم دو دوران روشنفکری دینی بودند. یکی از مقالات مهم سروش عنوانش از فرد بهتر از ایدئولوژی، که اون رو انشالله وقتی که راجع به ایدئولوژی شدن دین بحث میکنیم خواهیم خواند، جز سیلابسه. او معتقده که دین فر بهتر از ایدئولوژیه و شریعتی میخواست دین رو ایدئولوژیک بکنه، اما دین فر بهتر از ایدئولوژیه و کثیری از علاقمندان و دوستداران شریعتی هم از انتشار اون مقاله بسیار رنجیدن حدود 20 سال پیش و البته شایگان هم از منظر دیگری همین رو تقریر کرده در کتاب انقلاب شکسته اگر اشتباه نکنم که به زبان فرانسه نوشته شده، اما گزارشی از اون در کتاب آمیزش افق‌ها که گزیده ایست از آثار شایگان که توسط آقای محمد منصور هاشمی به فارسی تدوین و چاپ شده هم آمده. من هم در مقاله ترنم موزون و حزن این بحث‌های شایگان رو و خانش او از دین ایدئولوژیک رو که نماد شیعی او رو در متفکری به نام علی، بله خوب شد اینو پرسیدید. حقیقتش نه در سطح هیچ کدوم از اینا نبوده، گفتم بیشتر در حد یه بارقه بوده. ببینید الان خود شما تعبیر قرائت‌های مختلف تو سوالتون به کار بردید، منم در عرایضم استفاده کردم. این مال 20-25 سال اخیره که این مفاهیم برساخته شده. شریعتی راجع به زبان دین اشاره میکنه و اون نکته مهم و برجستش به نظر من اهم فهمیدن این نکته است که زبان ادیان نمادینه. این نکته مهمی که تو کار شریعتی هست. ولی این که اساساً بیاد راجع به فقه و کلام و قرائت‌های مختلف از دین و هرمنوتیکس این چیزا که نبوده و اصلاً مد نظر شریعتی نبوده و اساساً به نظرمون دستگاه مفهومیش رو نداشته. و اما تفتن او به نمادین بودن زبان دینه که این خودش مهمه. در دهه 40 شمسی یه متفکر این رو بگه به نظر من خیلی مهمه. و اینکه توضیح بده اساساً متشابهات هم در قرآن با عمد گنجانده شده برای اینکه یک ثانی آرا حاصلی جز رخوت و انجماد به تعبیر اون نداره و ما باید با یک کسرتی مواجه باشه و اشاره میکنه به قرون اولیه اسلام و میگه اونجا ببینید ما با خانش‌های مختلفی به تعبیر امروزی ها، ببینید در تعبیر قرائت رو به کار میبره نه تعبیر خانش، این زبان امروزی نماست. اما اونی که او بهش اشاره میکنه زبان ادیانه. من خواستم بگم این تفتن او خیلی قابل تأمله، اما نه اون دستگاه مفهومی رو نداشته و این قصه رو البته بال و پر نداده و اساساً کسی که ایدئولوژی نمیتونه چندان به کسرت توجه بکنه. اما این مال سال 45 و پس از بازگشتش از پاریس، ولی وقتی که به ارشاد میاد و در کسوت یه ایدئولوگ معلم انقلاب میشه، اصلا ایدئولوگ چنان که عرض کردم باید به حرکت فکر بکنه و به وحدت نه به کسرت. اما خب ذهن وقاد او و هوشمندی فوق‌العاده او او رو به این نکته متفتن کرده بوده که زبان دین زبان نمادینه. میخواست یا برای سلمان باز بکنه، جا برای اسلام عرفانی سلمان باز بکنه و برای این کار فکر میکنم که بیش از هر چیزی متوجه شده بود که استفاده از زبان نمادین دین یا سخن گفتن از این که زبان دین نمادینه خیلی او رو در این باب کمک میکنه. ولی نه تئوری پردازی، نه که او که دیگران هم نکردن در این باب، حتی من از کردم. اصلا کسی تا جایی که من میدانم راجع به زبان دین و استعاری بودنش در میان متفکران ما قبل از انقلاب این چنین سخن نگفته. ممکنه یه اشارتی رفته باشه، اما تقریر و تنسیق شریعتی چنان که من میفهمم این گونه است که اهمیت این نکته رو دریافته ولی بعدا پیشو نگرفته. و اختزاعات زمانه و ایدئولوژی بودن و ایدئولوژیک اندیشی دیگه اساسا مجالی شما نمیده که این گونه بیاندیشی. اما مهمه شما تاریخ اندیشه ها و تاریخ گفتمان فکری متفکر رو بررسی میکنیم، این تشخیص ها و این نکات نقض مهمه که بدانیم.
خدمت شما عرض کنم که در مورد بحث دموکراسی رأس و همین به قول معروف همین بحثی که مطرح کردید شما در رأی ها، من کاملا درک میکنم شما رو به عنوان یک استاد فلسفه، به عنوان یک دکتر فلسفه، ولی به عنوان کسی که 36 سال سالی تو سیاست بوده یک چالش هایی برای من به وجود میاره. آیا واقعا مثلا دموکراسی که توی اروپا است با دموکراسی که تو آمریکای شمالی حتی یکی است؟ آیا واقعا دموکراسی هایی که توی توی خاورمیانه هستش آیا مثلا میشه مشابهش با اینجا قرار داد یا کنه؟ یعنی خیلی راحت آمریکایی مجبور میشن که به انتخابات تن بدن، به خیلی از چیزها تن بدن و آخرش هم برن بیرون. مسلمان هم از دیدگاه مذهبیش این کارو میکنه، از شهری میگه که آقا اشغال و اینا غیر قانونی است. یعنی اینکه مسئله دموکراسی فکر نمیکنم برای آقای سیستانی آنچنان اهمیت داشته باشه که مسائل شرع و فقه و اینا براشون داره. یک روحانی به شدت سنتی و به اصطلاح بسیار هم وضعیت مردم خوب عمل کرده، تو انتخابات هم رأی نمیده ولی همه میدونن به کی داره رأی میده، به جناحی که رأی میده و اونام عملاً اکثریت رو پیدا میکنن. نمونه دیگه اشم خدمتون عرض کنم که یا یک چیز اخیراً اتفاق افتاد، آقای پاپ بندیکت استعفا کردن، دو سه روز پیش استعفا کردن. واقعا یک نقش مهمی هم به نظر نمیاد ولی تو سیاست جهان دستگاه پاپ داره، کاتولیک های جهان دارن، یکی از عظیم‌ترین بخش 600-700 میلیون هم هوادار دارن و اکثر این هوادار ها اتفاقا سفیدپوست نیستند. ولی آیا شما ایرانی تبار بود؟ شما ببینید که آقا مثلا تمام رسانه‌های اینجا به هیچ وجه اصلا اشاره نکردن که 5 تا مثلا وزیر اقلیتی اومده تو این کابینه. خیلی راحت، در حالی که اون نخست وزیری که انتخاب شد به خاطر رأی اقلیت‌ها انتخاب شد، ولی از 27 وزیر 22 تاشون سفیدپوستن. یعنی اکثر رأی دهنده‌ها ایمیگرندن، مهاجر رنگین پوستن، ولی فقط همون رأی دهندن. حالا میتونید شما بگید ناراحت نشن بگن آقا رأی هستن، هیچ فرقی نمی‌کنه که میتونیم با این معادلات میتونیم با این چیزا بازی کنیم. اینکه ولی برای یه همچین لیبرال دموکراسی آرزوی من یه روزی تو ایران بشه واقعا جای خیلی خوبی و خوشی داره، ولی اصلا خود آمریکا هم من نمیخوام بحث جدا بودم. کشوری که فکر کرامت انسانی شما میگید، کشوری که 60 میلیون فقیر داره، کشوری که 500,000 تا تو نیویورک بی خانمان داره، کشوری که 6 میلیون نفر تو کانکس هستن و ثروتمندترین کشور دنیاست، کرامت انسانی کجاست؟ اینا بحثای فلسفی میکنم تو سیاست یک کمی دوچار چیز میشه. به اضافه اون سالایی که میفهمی سالای 40 اصلا نه اینترنتی بوده نه این بحثا بوده. من دیگه وقت جلسه رو نمیدونم اصلا.
بله ممنون از نکته‌ای که اشاره کردی. والا البته نمی‌دونستم می‌فهمم شما چه نسبت مستقیمی با عرایض من داشت. من که راجع به سیاست خارجی صحبت نمی‌کنم، در فرض بفهمید که امریکا یا کانادا یا اینکه دموکراسی ایزه بفهمید الان میرسم. من که نگفتم ما یه نوع دموکراسی داریم یا چند نوع دموکراسی داریم یا از دموکراسی موجود کسی دفاع کرد. اونا که بحث ریل پالیتیکس روشنه و خیلی از این انتقادات که شما گفتید که نسبتاً بدیهیه، خیلی از کسایی که تو این جلسه هم حاضرن میدونن ما که بحث سیاست روز نمی‌کنیم یا حتی سیاست بین‌المللی مقام نظر هم چندان وقعی نمی‌نهید به سازوکار دموکراتیک و جایی برای کرامت انسان ها باز نمی کنید. خب وقتی نظرن جایی باز نکنید چندان، عملا هم دیگه پای اون به میان نمیاد. یه وقت هم از شما در مقام عمل میگید یه سری کمبودهایی داره. آخه ببینید شما اینا که میفهمید درسته، اما بالاخره تو همین کشورها برای اقلیت ها حقوق قائلن که خیلی از اینا تو کشور خودشون این حقوق رو ندارن. بله گرسنه در نیویورک شما کاملا درست میفرمایید و اساسا نظام کپیتالیستی توی امریکا و برخی از کشورهای دیگه خطهای یا بگیم نواقص جدی داره. خب بیایم راجع به اون نواقص بعد فکر کرد، یعنی نه در این کلاس کسایی که کار سیاست میکنن. بله به قول شما حالا 5 تا وزیر که یکیشون هم ایرانی تبار عضو کابینه شده، چرا در مطبوعات به این بهانه میدن؟ چرا اساسا به اخبار کشورهای پیرامونی بهانه میدن؟ برید جلوتر اصلا شما مثل ادوارد سعیدینا قصه اورینتالیسم و اینا رو مطرح بکنید که در جای خودش هم خیلی قابل تأمله. من مخالفتی با این بحثا ندارم علل اصول، اما میخوام بگم که بحث ما اینجا اولا بحث واکاوی نظام معرفتیه، بحث اندیشگیه که خب صدقه نظریش و روشنفکرانش بر صدقه های عملی و به اصطلاح سیاست روزش کاملا چرمی کرده و اونام در جای خودش خیلی هم قابل تأمل. خود من هم دوست دارم اون بحثا رو و آدم نباید در خلأ البته فکر بکنه، اما یادمون باشه یه وقت هست که آدم به خاطر خط و خطاهایی که در یه نظامی میبینه به این همت بگماره که کل آش رو با جاش برداره، یه وقت هست که بگه که ما خب دست بزنیم به تعمیر، مثل یه کشتی که داخل آب مشکل پیدا کرده باشه. من فکر میکنم حالا نظام‌های دموکراتیک، حالا نگم لیبرال چون دموکراسی چنان که مستحضرید هم با سازوکار سوسیالیسم جمع میشه و هم با لیبرالیسم، به نظرم اونجاها باید دید که چه خطاهایی چه نواقصی در کاره. به این اگر بپردازیم بهتر، اون در مقام عمل که اشاره فرمودید. اما اگر نظرن هم کسانی بها ندن به ایده های دموکراتیک، خب اون خیلی خطرناکه، با اون باید مقابله معرفتی کرد و اون اذهان رو از این. شما ممکنه بگید میگن در نظر که افراد دموکراسی رأس ها مهمه، اما به خاطر مشکلات اقتصادی 6 میلیون نفر عملا رأس شدن. خب ما بیاییم قصه رو این گونه ببینیم، بذاریم در نظر اون گفته بشه، برای حقوق بنیادین بشر باز بشه جا، برای افرادی که به حال حتی اگر مطابق با آموزه‌های دینی مطابق با رأی دینداران خطاهایی میکنن حقوق انسانیشون رو سلب نکنیم. خیلی از اینها رو کسایی که متدینن اجازه بدم که اگر هم خط خطایی هست و عذابی هست همه اینا اخروی باشه، مجازاتی اگر هست و خود اینا باز بشه جاش. حالا اون وقت برای امور دیگه باید البته تمهیدی اندیشید، اینجا دیگه متخصصان سیاست، جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی باید کمک بکنن. من بیش از این هم عرضم به حضورتون که در این بحث بنا ندارم بهش بپردازم یا سویه های دیگه مسئله مد نظرم نیست. فکر میکنم اینها رو با هم اگه مد نظر قرار بدیم تصویر پخته تری داشته باشه. شما ببینید مثلا الان در کشور خاورمیانه، حالا حتی پیش از این بهار عربی یا در خود ایران ما، کسایی به صراحت معتقدند که عده‌ای حق ندارند، حقوق بنیادی ندارند و خب راجع به این سخن میگن، اینو گفتمان ساخته میشه. نهایت دارید؟ خب اگر هم قبلا این بوده به نظر من خطا بوده، اگر هم بوده خطا بوده. و اینکه عده‌ای در یکی از مقالات بود چند وقت پیش، حالا شاید چند سال پیش میخوندم، که یکی از افراد که در شورای در انتخابات مجلس شرکت کرده بوده و به رد صلاحیتش اعتراض کرده بوده و علی ظاهر میره به دیدار یکی از اعضای شورای نگهبان یا به دیدار یکی از به اصطلاح اعضای یکی از شورای نگهبان و گله میکنه که به حال من شکایت من نمیخوای بکنی به پیامبر اسلام، بکن. بعد حالا ببینید یه وقت هست که شما این رو کسی که میگه با طیب خاطر و از به اصطلاح با تمام وجود میگه که خب نه نداریم، اگه نداشته باشیم خب معلومه که دیگه سازوکار عملیش هم معلومه که خب بعد یه جوری امور پیش بره دیگه. اما یه وقت شما باور داری، یه خطا خطاهایی هم البته صورت میگیره ولی خب اون خطا خطاها عرضیه. من میخوام این رو نکته رو عرض بکنم، من با کثیری از نقدهایی که میشه به سازوکار لیبرال دموکراسی همدلم به این معنا که میشه خیلی خطاها رو دید، اما خطاها به نظرم سیستماتیک نیست و اون خطاها رو باید جلوش رو گرفت. یا حالا خصوصا سیستم بگم سازوکار دموکراتیک بهتره، یعنی اگر دموکراسی رو ما با کپیتالیسم لزوماً مساوق نگیریم و فکر نکنیم که هر جا دموکراسی بروز و ظهور پیدا کرده باید با کپیتالیسم باشه، مثلا در این کشورهای اسکاندیناوی به نظر میاد که وضعیت بهتری برقراره و کثیری از این انتقاداتی که دیگران به تعداد متنابهی به حق میگن شاید به نظامهای کپیتالیستی خصوصا به اصطلاح وارد باشه، مگر اینکه کسی استدلال بکنه که دموکراسی لازمه کپیتالیسمه یا کپیتالیسم سر لازمه دموکراسی، که فکر نمی‌کنم به سهولت بشه این کار رو کرد. حالا ببینید فارغ از این گرهایزم رو جمع بکنم و جلسه رو ختم بکنیم، من میخوام فرمایش شما رو که استفاده کردیم این گونه توضیح بدم که دو تا نکته دارن. اولا اینکه ما بحثمون بحث نظری است و به قول شما بحث فلسفی است، درسته، یعنی یا فلسفی نظری است، یعنی بازخوانی انتقادی یک گفتمانه، این فرمایشتون درسته. راجع به دومی هم که خارج از بحث ما علل اصول است و من میفهمم کار کرده پاسخ به دوستمونم گفتم در ابتدای بخش پرسش و پاسخ، میفهمم کار کرده تفکیک میانه دموکراسی رأسها و رأیها رو، میفهمم دموکراسی هدایت شده چه لزومی از نظر ادعی داشته اون موقع، اما در این حال میخوام بگم که خبط و خطاهایی که ما در نظام دموکراسی پارلمانتاریستی میبینیم نباید به نظر من ما رو به اونجا سوق بده که اصل اون رو زیر سوال ببریم و اون حقوق بنیادین بشر رو که به نظر من مهمه، حتی اگر یه عده‌ای فقط ژارگونش اون رو به کار میبرن بذاریم این باشه، در عمل نادیده گرفته میشه، اینا همه درسته، اما چرا در پی اصلاح اونها نباشیم تا اینکه بگیم تفکیک دموکراسی رأی‌ها و دموکراسی رأس‌ها تفکیک مهمیه یا رهگشایه. من فکر میکنم اون تفکیک مفهوما قابل تصوره اما باطله، هم اخلاقا باطله و هم راهی به جایی نهایتا نداره و نهایتا سر از این سیاست های پوپولیستی در میاره که شندان هم به سود خود افراد اون کشور حتی در دراز مدت به لحاظ اقتصادی رفاهی زندگی نیست. نموده های مثل چاوز و امثال زالک رو هم اگر شما بهتر از من میدونید در سیاست امروزی میتونید سراغ بگیرید. اما از اون که بگذاریم، اون کانسپچوال فریمورک یا که محجبه باشه از ترکیه مهاجرت کرده به کانادا برای اینکه در دانشگاه‌های ترکیه نمیشه روسری سر کرد و غیر قانونی است در دانشگاه دولتی و نتونسته در کشور مسلمان ترکیه اونجوری که دلش میخواد زندگی بکنه و از سوی دیگر این گفت دوست ایرانی دارم که او میخواد بی‌حجاب باشه و در این حال از قضا اهل نماز و روزه هم هست، اون حجاب دوست نداره و به خاطر این کوچ کرده، مهاجرت کرده به کانادا چند سالی است و داره اینجا زندگی میکنه. شما این طرفش هم ببینید که طنز روزگار اینه که یک مسلمان، دو مسلمان تبار یا مسلمانی که یکی ایرانی الاصله و یکی ترکیه الاصله، کشور ثالثی که مسلمان نیست رو برای زیستن و فرکتیس اون نحوه زیستی که براشون موجه‌تر و اخلاقی اختیار میکنن، اینم هست دیگه، یعنی خیلی قابل تأمله. گفتازه که نالیم که از ماست که بر ماست، یعنی متاسفانه البته حالا از تعابیر فردی هم میخوام استفاده بکنم، حوالت تاریخی ما بوده، چه بوده، امور چنان در هم پیچیده که ما به جایی رسیده ایم که دو نفر مسلمان بنا به تصویری که دارن از زندگی، یک کشور غیر مسلمان رو اختیار میکنن و احساس میکنن که اونجا با اصطلاح امور براشون بهتر پیش میره. از توجه دوستان سپاسگزارم، ان شاءالله باقی بحث رو نوبت آتی پی میگیریم. و سلام.